بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 275، یک شنبه 3 آذر 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره حمد به کریمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم که بیان علامه طباطبایی داشتیم میخوندیم که بعد از اون باید بیان مختار عرضه بشه. جناب علامه طباطبایی بحث مفصل قرآنی در باب صراط انجام دادن و احکام صراط و نسبتش با سبل و بعد از اون هدایت به چه معناست و صاحبان صراط کیان، فرق این صاحبان صراط با دیگران چیه، اینا همه رو خوندیم. عملا ما تا مقام هشتم که خودش قد تبین ما ذکرنا فی معنی صراط المستقیم امورون، مقام هشتم پنج تا مطلب داشت. پنج تا مطلب ظاهرا اون قسمت آخر هم خوندیم دیگه، یعنی پنجم هم خوندیم، خامس ها هم خوندیم و پایان بردیم. فقط باید یه توضیحی بعضی از مسائل در مورد این رفع کلمه طیب میدادیم و الا همه بحثاشو کردیم. خب عملا تو اینجا مقام هشتم پنج مطلب رو گفت که نتیجه از بحث‌های قبلی بود و خیلی هم تونست خیلی از جوانه، مثلا صاحبان صراط باید چه سنخی باشن، صاحبان صراط یعنی الذین انعمت علیهم، کنارش سبل و راه ربطش به صراط رو درست کرد، هدایت رو معنا کرد، این کارها رو کرد. در این مطلب پنجم مقام هشتم صاحبان صراط رو که مطرح کرده بود یک نکته رو حالا خواست اینجا مطرح کنه که معمولا صاحبان صراط با دیگران فرقشون در عمل نیست. بسیار زیاده اون چی که اونها انجام میدهند، یعنی مثل انبیا انجام میدن، شاگردان انبیا هم انجام میدن، صاحبان صراط در عمل فقط فرق ندارن، یعنی مثلا یه عملی میکنه که دیگران انجام نمیدن، این عمل رو دیگران دارن. اون چی که موجب فرقشون میشه معرفته. بعد گفتیم معرفت شهودی توحیدی ولایی است، توضیح دادیم این رو. و ایشون برای اینکه شاهد بیاره برای این بحث، یکی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات رو آوردن که گفتیم، و یکی هم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلمه طیب اصلش صعود به سمت حق میکنه. اینجا کلمه طیب یعنی اعتقاد پاک در برابر والعمل الصالح که قرار میگیره به غیره نمیشه فهمید. به شواهد قرآنی دیگری هم داره که عنوان داده شده کلمه طیب اصلش ثابت اینها و کلمه خبیث به اصطلاح ثابت و استوار نیست. تعابیری که داره من نشون میده اعتقاد و ایمان پاک رو اشاره ده. اجالتا لفظ کلمه به معنای به اصطلاح اعتقاد پاک، اندیشه پاک، به قرینه عمل صالح، به قرینه آیات دیگر میشود فهمید یعنی اعتقاد کلمه طیب. این رو الان دیگه علامه اینجا نگفتم، ما هم دیگه همین مقدار اکتفا میکنیم. همین دو تا که گفتم، یکی به قرینه عمل صالح که در برابرش قرار داد ولی عمل صالح یرفعه، کلمه طیب به سوی خدا به اصطلاح صعود میکنه. بعضی آقایون کلمه طیب رو میگن روح پاک، بازم اون روح پاک همون لطفش برمیگرده معرفت و ایمان. و عمل صالح یرفعه، عمل صالح موجب رفعتش میشه که باز اون هم به قرینه مقابله که قرار میگیره عمل صالح در برابر ایمان میشه گفت که یعنی کلمه طیب یعنی ایمان و اعتقاد پاک. ایشون این رو آورده به اضافه آنچه که در مورد در آیات هست. میتونید اون آیات رو بیارید، خبیثت نجست من فوق الارض تعبیر داره، قبلش کلمه طیب داره که اصلها ثابت و فرعها فی السما، اصلها ثابت فرعها فی السما. ببینید آیه رو بیارید. بله بله اون رو میخوام.
الان ترکتی که زرالله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها.
علامه طبری در ذیل این آیه چنده؟ آیه 24 سوره ابراهیم. اونجا توضیح داره، بیانی داره که میگه اینو خوب بخواد معنا کنید، یعنی اصلش پایش اعتقاده و ایمانه و اصلش هم توحیده، که فروعش توضیح میده، میشه به صورت اخلاق در میاد، به شکل عمل در میاد، به شکل خیلی چیزای دیگه در میاد، ولی در اصلش پایش اینه. اینو توضیح میده، این مثالی که خداوند گفته به قرائنی که میاره اونجا توضیح میده. میخوام بگم این لفظ کلمه طیب اونجا علامه توضیح میده کلمه طیب یعنی اعتقاد پاک. اینجا هم الان داره عنوان میده اعتقاد پاک. اعتقاد پاک اصلش صعود میکنه. این رو با چجوری معنا کرد؟ و حالا یه مختصری میشه گفت به صورت عمومی کلمه طیب رو مطلق اعتقاد بگیریم، علامه خود بگه به ویژه یا اصلا همین معنا داره که چی؟ یعنی اعتقاد شهودی. کلمه اعتقاد به اصطلاح معرفت شهودی اینجوری میخواد معنا کنه اینجا. الهی است اردل کلمه طیب اجالتا به ایمان میخوره و به اعتقاد معمولی، اعتقادی که ما معمولا میگیم حصولیه، به اینم میتونه بخوره که باور قلبی ما باشه. میتونه به چی هم بخوره؟ میتونه به اعتقاد ناب توحیدی شهودی هم بخوره. ولی یه واقعیتی است، بنده این رو یه بحثی داشتیم تو بحث ایمان بود در ذیل بحثای عرفان در وادی عمل، اونجا توضیح دادم. سلام علیکم. سلام علیکم. اونجا من توضیح دادم این بحث را که اصلا اعتقاد با ما چه میکنه، یعنی اندیشه ناب معرفتی که پیدا میکنیم چه میکنه با ما. مثالی که اونجا عرض کردم این بود برای شروع چه که یکم واضح بشه. ببینید کافر وقتی اعتقاد نداره ورای عالم ماده خبری هست، هرچه هست همین عالم ماده هست، کافر اینجوری هست، نوع تعاملش با دنیا چجوریه، با این عالم چجوریه، تو همین محدود هست، اصلا در نمیره که اعتقادش بهش اجازه نداد. ولی یک نفر که مؤمن میشه به خدا اعتقادش جوریه، داره اینجا تعامل میکنه، داره همینجا زندگی میکنه، ولی تعاملش جوریه که سر به آسمان داره، یعنی یه حقیقتی هم ورا مطرحه. کیه که بهش اینقدر قدرت داده که از این مبلغ علم اولیه که بود به اصطلاح در حد این بود که فقط تعامل در دنیا میکرد، یعنی داشت کار میکرد، ولی کار بر اساس اون فهمش انجام داد. فهمش غلط، باورش غلط، وقتی شد چیکار کرده؟ این رو محصور کرده در دنیا. تعاملاتش اینجایی میشه، منطقش اینجایی میشه، هر چی میکنه اینجا که تعبیر میکنه قرآن کریم ذالک مبلغ و هم من العلم، این حد علمش. ولی مؤمن تا این میشه چی میشه؟ از این دنیا در میره، دنیا میشه یک چیز کوچکی در برابر یک حقیقت بزرگی. دقت میکنه؟ باور قلبی که موجب تعامل بشه که ما ایمان مطرح میکنید، صرف دانستن نیست. دانستن است که باور قلب شده باشه. دقت میکنید؟ باور قلب شده باشه. باور قلب که میشه تعامل آوره. ببینید مثلا بچه، بعضی ما بهش چیزی رو میگی اون طرف اون آقایی است که اگه بری تو رو اینجوری میکنه. مثلا تا این نمیگی تعاملش چجوری این بچه؟ یه وقتی باور کرده اصلا میخواد بره بیرون، میترسه که نکنید آقا من رو چه کاری بکنه. واسه از تعامل ایجاد میکنه، باور قلبی اینجوری خاصیتش که گاهی باور غلطه، گاهی باور درسته. الان ما بعضی از مواقع بچه ها رو از بعضی از چیزا حذر میدیم، واقعا هم درسته، ولی هیچ وقت نمیخوام که اجرا هم بکنه. مثلا آتش بهش میخوام بگیم این مثلا بد جور میسوزونه، یک جوری براش این باور رو ایجاد میکنیم. چیکار میکنیم؟ گهگاهی دست خودمون دستمون رو برمی‌داریم، میگیم اینجوری میکنیم، یک کمی فشار میدیم، یعنی سوختم، اذیت شدم، این ببینه مثلا نه دستمون سوخته نه، ولی عملا داریم بهش یاد میدیم. بعد اینکه باور میکنه چجوری میشه، تعاملش چجوریه؟ البته شیطنت بچه‌ها گهگاهی باورش رو در عینی که داره نمیتونه، انضباط نداره که بخواد چیکونه، ولی گهگاهی هم شیطونی میکنه، ولی کلا بچه‌ها هم همینجوری داریم بهشون یاد میدیم. دقت میکنید؟ یعنی دانسته خیلی تأثیر داره. دیدید حتما این قولی که برای بچه ها میسازن، و بچه ها احساس میکنن شب این غول نمیدونم هر کسی یه تصویری داره، یه غولی که تصویر شده براشون که اگاهی بچه ها شب چجوریه، چطور تعامل میکنن، چه درست چه نادرست تعامل ایجاد میکنن. ما توی بحثای بعدیش هم همینجوری، یعنی وقتی میرسیم به انسانی که قوی میشه یا مسئله حقی رو بهش الغا کرده اید یا نه، حالا غلط. مثلا کافر وقتی قائله که برای عالم خدایی نیست، این مبنا غلطه، استدلال عقلی هم میشه کرد، توضیح هم داره، فطرت هم میشه کرد. خب ولی این الان تعامل داره، بر اساس این تعامل میکنه، لذا اون چی که باعث میشه میلیاردها عملش همه تنزل پیدا میکنه چیه؟ اون مبلغ علمش که باعث میشه در این سطح میمونه. ولی تا انسان باور میکنه ماورایی هست، خدایی هست، خدایی که بی انتهاست، مثلا همین در نظر میگیره، اصلا دنیا با همه اون بی انتهاییشو در برابر خدا قرار نمیده، یه نخودی بیش نیست، براش تعامل میاره، باور البته بشا صرف دانستن نه، تعامل میاره، یعنی او رو از این پیله دنیا در میاره. چی در آورد؟ این کلمه طیب، اعتقاد. اعتقاد پاک خاصیتش اینه، یعنی اعتقاد پاک شما واقع هست، همون واقع اعتقاد پاک معناش اینه واقعه، اما واقع را خوب دریافته به حسب واقع تعامل میکنه. ما الان بعضی از موارد، الان ما مثلا دشمن رو دشمن نمیشناسیم، خب اعتقاد درستی نسبت بهش نداریم، تعامل ما غلط میشه، چوبش هم میخوره. ولی گاهی دشمن رو میشناسیم، تا میشناسیم چجوریه، تعامل ما درست میشه و نتیجهش هم میبینیم واضح هستن چه از میکنم. حقائق عالم، خداوند، ملائکه، نمیتونم معاد، اینها که میگه باور بیه، این تعامل آوره. اگر کلمه طیب اصلش بیاید، اعتقاد پاک بیاید، خواسته این هست که آدم را از این پیله دنیا به در میبره، سطح فکرش تغییر میده. مؤمن همینقدر که قبول میکنه معادی هست، تلقیش که باور میاد برای چجوری میشه، اصلا زندگی کنه، همه چیز زندگیش یه جور دیگه است، همینجور داره زندگی میکنه، ولی همش میبینه آخرت توش میبینه، برای عبد باید چی کار کنن، این با عبد من چجوری میکنه، سازگار با عبد من هست یا نه، ببینه این نحو نگاه. اینا ما میگیم چی؟ نفس اعتقاده که اینقدر اثر داره. اصلا انسان موجود شعوری ارادیست، اون شعور است که به او خط میده در این که در محله عمل و اراده چی کار کنه. دقت کنید، شعور اون مسئله را اصل میدونیم. حالا ایمان به توحید وقتی میاد، این میشه کلمه طیب. کلمه طیب اصلش صعود میکنه، انسان رو به خدا میرسونه، نه صرف عمل، صرف عملی بکنی کافی نیست، بله عملی مثل نماز که توش اعتقاد به خدا اشباع شده و بعد داری عمل میکنی، اون اصل اون اعتقاد اولا داره کار میرسه در دل این. اینو ما میگیم کلمه طیب. خواستم اینو بگم، صعود اصلش مال کلمه طیب هست، دلیلش اینه، اصلش اوست که ما رو میکشونه میبره بالا، اوست که ما سطح ما رو تغییر میده. این مبلغ علم است که میتونه اوضاع ما رو، انواع تعاملات ما رو، انواع اعمال ما رو رنگ بزنه، خود ما رو رنگ بزنه. اولا این، حالا این کلمه طیب که گفته میشه، باز ما برسیم به مؤمنین. مؤمنین در مورد خدا اعتقادات دارن، خوبه، ولی این کجا و اون اصل اعتقاد ناب درست نهایی که اینجا بعضی ها میگن خیلی تلاش کنید به اعتقاد ناب درست برسید و بعد بر اساس او تعامل کنید، یعنی باور قلبی بیاد تعامل کنه، که مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای برخی از شاگردان خودش که شاگردان سلوکی بود، یه رساله از رساله‌هایی که در باب وحدت شخصیه بود و در دل او شیوه عملی نشون داده میشد، او رو می اومد برای شاگردانش میخوند، که یکی از شاگردان پرسید که خب شما که میگید این کتاب، این چرا باید اون؟ گفت الیه یسعدال کلمات طیب، اصلش کلمه طیبه که به سمت خدا بالا میره. اعتقادت ناب باشه، بدونی خدا یعنی چی، اون موقع خب خیلی فرق داره. یکی از اساتید میگفت من وقتی از علامه طباطبایی ذکر گرفتم، مثلا ذکر لا اله الا الله، ایشون گفت اما کدوم خدا، علامه پرسید اما کدوم خدا، که من گفتم نه خدای جدا، گفت حالا همین، آره همین خدا، حالا بگو یعنی چی، یعنی شیجو تصویر داری از خدا، تصویر درست. اصل اعتقاد فل جمله رو اول دین میخواد، برای شروع. ولی کلمه طیب رو اگر بخواید ادامه بدی الهی از ادال کلمه طیب، این خیلی عرض عریض داره، میرسه به چی؟ اعتقادات ناب ناب توحیدی. باید اون رو درست کرد. توحید درست، توحید حقیقی رو آدم باید بفهمه، نه یه توحیدی که حالا یه خدای ضعیف یا خدای جسمانی درست کنی، اینو به درد نمیخوره. باید خدا قوی بشه. خب بسیار خوب، یعنی اندیشه خدا و الا خدا که همه حقیقت مال اوست، اندیشه خدا درست. بعدش باید کجا بشه؟ برسه به توحید، به اصطلاح معرفت شهودی ناب. او اصلا تعامل رو تغییر میده، تعامل یه جور دیگه میشه. الهی از ادال کلمات طیب، اصلش این کلمه طیبه. من دارم به سطوح معنا میکنم، بخشش علامه طباطبایی گفته، بخشش تو بیان علامه، ولی به سطوح باید معنا. اگه این رو این شکلی معنا کنید، واقعا میبینید اصل اینه. یعنی اونی که باعث شد انبیا و دیگران فرق دارن، توی معرفت ناب توحیدیشونه، اونا رو جدا میکنه. به سطوح پایانی و نهاییش که میرسیم اینه که انبیا رو جدا میکنه، و الا بقیه میتونن عملش انجام بدن، اما چون این معرفتی پشتش نیست. الان ما بعضی ما دعا میکنیم، دعای خیلی خوب جانانه ای هم میکنیم، اما لزوما این نیست که اندیشه توحیدی نابی داریم. در حد خودمون چیزی رو میدونیم، داریم دعا میکنیم، خیلی هم خوبه، خدا هم میپسنده، اصلا برای این محله خیلی خوشه، ولی وقتش شده این دعا کردن نیست. که نه اینکه این دعا خوب نیست، خیلی دعای خوبی ها، اصلا بحثم این نیست، وقتی وقتش شده این دعا کردن نیست. که تو بدونی خدا چی، اینجوری دعا نمیکنی. نه اینکه دعا نکن، دعا باید بکنی، اما چی جوری؟ و همه چیز دیگه، نماز، این نماز خوندن نیست، نماز خیلی باحالی خوندن، ولی این نماز خوندن نیست که. این اون نشد، دقت میکنی؟ خیلی اصلا فرق میکنی، یعنی همه اینها تغییر میده. بله، عمل صالح در پی این کلمه طیب چیکار میکنه؟ رفعت میده این کلمه طیب را، یعنی یرفعه اون کلمه طیب را. اگر اینجوری بگیم، من خواستم بگم اصحاب صراط فرقشون با دیگران تو این نوع معرفته، و الا عمل میتونه بگیم مثلا از 24 ساعت 15 ساعتش به این شکل میگذره، خب یه نفر دیگه هم هست از شاگردان انبیا 15 ساعت همینجور عمل میکنه، به شکل او عمل میکنه، اما به شکل او که او نمیشه. بنده خدایی بهش گفتن که حاضر تمام اعمال تو بدی، نمازاتو بدی، دو رکعت نماز امیرالمومنین؟ گفت البته که میخوام بدم. یعنی تمام نمازهایی که خونده با طول و تفصیل هم بخونه، میگه هیچ گاه به پای نماز داره که نماز امیرالمومنین تا خوندم نمیرسه. واضح است دارم چی عرض میکنم دیگه. این سبک که میشه معرفت. بعضی گفتن معرفت و اخلاص، الله میگه معرفت، البته دلیل هم داره، اخلاص رو آخرش نهایتا هویت معرفتی بهش میده. مخلصین به توحید مخلص میشن، نه مخلص. نهایت و اوج در اخلاص چیه؟ نهایت اوج در اخلاص چیه؟ به اصطلاح مخلص شدنه، نه مخلص بودن، مخلص شدن خدا. اما به شراب توحید مخلص میشن انسان. خب اون شراب توحید معرفتی که بس معرفت خلق شد. بله، معرفت است که، و علم است که، معرفت توحیدی است که معیار اصلی میشه. این که علامه میگه اصحاب صراط با دیگران ممتاز میشن، ممتاز میشن در معرفت، معرفت توحیدی ولایی. چرا اسمی از اخلاص نبرده؟ چون بر میگردد اخلاص به معرفت توحیدی. واضح است؟ این را اگر بگید رو حق با ایشونه. امیرالمومنین تعبیری که داره که قبلا هم شاید خدمتتون گفتم، بله علیکم، بله به چی؟ مقربین، صفات مقربین، علیکم به صدق الاخلاص و حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین. یقین و اخلاص. عرض میکنم باز اخلاص زیر سر چیه؟ اون یقین نهایی است. اینه که علامه طبعی عنوان معرفت داره. خواستم ببینم چرا علامه داره این کار میکنه. خب این بیان تمام شد به توفیق الهی. بحث علامه طبعی در بحث تفسیریشون در مورد صراط و اهدن از صراط و فرق به اصطلاح صاحبان صراط الذین انعمت علیهم تمام شد. یعنی عملا با این توضیحیشون داد، اهدنا رو معنا کرد، یعنی ایصال، ایصال الی المطلوب، و توضیح داد این اهدنا چگونه با ایاک نعبد جمع میشه. توضیح داد یعنی ایاک نعبد در عینی که داره بندگی میکنه، در عین حال اهدنا رو توضیح داد. صراط رو توضیح داد که حقیقت صراط و ویژگی های صراط رو گفت، تک تک اون ویژگی ها رو گفته که دیدیم توش شرک مطرح نیست، نمیدونم چه هست توش، معرفته، توی خیلی خیلی چیز دیگه. و الذین انعمت علیهم که صاحبان صراط هستم توضیح داد که لطفش چیه، که انعمت علیهم چه نعمت، نعمت ولایت، نعمت معرفت، معرفت ولایی. انعمت علیهم، انعمت چه نوع نعمتیه؟ نعمت ولایت. یعنی اینا همه رو معنا کرد. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین را میشون چه توضیح داد؟ گفت ضالین به اصطلاح تحیر در وسط، مغضوب علیهم به شدت تنزله، مرتبهش هم توضیح داد. ولی در مورد مغضوب علیهم دیگه بیشتر از این توضیح نداد. یعنی خواستم بگم کلا تمام این کریمه ها رو در این نوع بحث های خودش به این شکل توضیح داد. یعنی تک تک اهدن از صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم و ضالینش رو توضیح داد. دقت میکنید این بیان علامه طباطبایی. الهی
اصل عمل صالح حالت هدیت از صعود کلمه
طیبه، یرفعه یعنی به تعبیری اصل صعود او کرده، عمل صالحی که در پی این معرفت میاد باعث میشه خود این معرفت بالا میره، معرفت باز بالا میره، باز کلمه طیب به سمت خدا بالا میره. دقت میکنه؟ و این همون چیزیه که میگیم مشخص روح انسان معرفت و علم و ایمانه. مشخص بدن چیه؟ مشخص بدن اخروی چیه؟ عمله. عمل در سطح پایین میمونه، معرفت در دل عمل هست که عمل رو تقویت میکنه. توضیحی که بود قبلا هم دادیم در جا خودش. خب بگذاریم. خب به توفیق الهی بحث تفسیری ما تمام شد از علامه، بیان علامه. میرسیم به بحث روایی علامه. بحث روایی علامه ایشون اگه یادتون باشه در این بحث روایی، بحث ایاکن عباد، روایات ایاکن عباد در اینجا مطرحی گفتیم جاش قبله، نباید اینجا باشه، توضیح دادیم اونها رو قبلا گفتیم. یعنی ما صفحه 37 تا 38 تقریبا خوندیم این بحث های یاکن عباد و یاکن است. این بحث های روایش ما قبلا خوندیم، زیل همون یاکن عبادی متن رو خوندیم، مال اونجا بود و باید اونجا میورد علامه طباطبایی. معمولا علامه طباطبایی این کار رو زیاد نکرده، فقط یک بار الان من میبینم اینجا، میبینم که این باید زیل یاکن عباد، چون تا یاکن عباد و یاکن است این رو یه بخش کرده بود، زیل او باید بحث های روایش رو آورده اینجا، این رو باید به اونجا منتقل که گفتیم. بعدش میرسه به اصطلاح بحث های تفسیری مربوط به اهدن الصراط المستقیم، بحث های تفسیر رواییه در مورد اهدن الصراط المستقیم که ما تا به حال بود مقام هشتم، اینجا میشه مقام نهم. و فی المعانی عن الصادق علیه السلام، الان دارم این میخونم به عنوان مقام نهم، صفحه 38. بعد از اینکه بحث های یاکن عباد رو گذاشتیم کنار که قبلا گفتیم در مورد یاکن عباد رو قبلا بیان داشتیم، و فی المعانی عن الصادق علیه السلام فی معنى قولی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ارشدنا الى لزوم الطریق المؤدی الى محبتك والمبلغ الى جنتك والمانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب او ان ناخذ بآرائنا فنهلك. این بیان رو از امام صادق نقل شده در مورد اهدنا الصراط المستقیم، یک تفسیره. و قبلا هم من اشاره کردم نوع بیانات اهل بیت اگر کسی اهلش باشه میتونه خیلی از مسائل رو در باب قرآن بفهمه، اونجا که دارن آیات رو شرح میکنن، خیلی، یعنی صحبت فقط باید با شیوه های اهل بیت آشنا باشن، گاهی تطبیق مصداقیه، گاهی به صورت جریه، گاهی به صورت نمیدونم طویل طولیه، گاهی به نحو طویل عرضیه. علامه طباطبایی این دوتا حدیث، الان یک حدیث اول یک حدیث دوم هست، این دوتا حدیث رو میخونه تا بگه اون مشکلی که داشتیم رو اهل بیت حل کردن. چیه؟ چه مشکلی داشتیم؟ مشکل این بود که وقتی ایاک نعبد گفته میشه یعنی چی؟ خدایا ما تو رو میپرستیم و تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو رو بندگی میکنیم و تنها از تو استناد میشیم. خب کسی که در این مرحله هست باز اهدنا الصراط المستقیم چه معنا تحصیل حاصله دیگه، چون اهدنا الصراط المستقیم یعنی بندگی کردن، یعنی راه بندگی، خودش این بندگی رو داره، این که تحصیل حاصل میشه که این اشکال مطرحه، چطور اهدنا الصراط المستقیم؟ دو بیان آورده، یه بیان از امام صادق الان خوندم و یه بیان از حضرت امیر صلوات الله علیه، که این دو تا حدیث عملا جواب میده به این اشکال که تحصیل حاصل نیست. چرا؟ به این دو دلیل. یعنی الان حضرت داره توضیح میده اون گونه که خیلی راحت راه رو باز میکنه. حالا اولین شرح چیه؟ اینجوریه: اهدنا الصراط المستقیم، معناش ارشدنا الی لزوم الطریق، خدایا ما را بر این طریق مستقیم ملازمت بده. لزوم طریق یعنی ملازمت بده، ما را به اسلام ملتزم این راه کن، ملتزم این راه صراط مستقیم، یعنی در نریم از این صراط، همیشه هم توی صراط باشیم. خب چه بشه؟ المعدی الی محبته، که منجر بشه به محبت تو، یعنی جلوتر رفتن، یعنی به اصطلاح تا به حال یه مرحله بودی به مرحله بعدی. علامه طباطبایی چه جوابی داده بود؟ یا تو هست؟ اونجا که میخواد جواب بده میخواست بگی خب درسته که در صراطیم یک سبیل رو داریم، از یک سبیل به سبیل بالاتر میریم، به یه درجه بالاتر میریم. الان این رو از داره از امام صادق میاره که ارشد نائلا لزوم طریق، ملازمت داشتیم بر طریق، بر این طریق باشیم، مستمر باشیم، پایدار باشیم و استوار باشیم، منحرف نشیم، که چی بشه؟ که اگر بر این طریق باشیم و ادامه بدیم منجر بشه به محبت تو، و المبلغ الى جنتک، ما رو بکشون به جنت تو، والمانع، و اگه ملازمت بر این طریق داشته چه میشه؟ والمانع من ان نتبع اهوانا، و مانع بشه که ما تبعیت هوای خودمون رو بکنیم، هوای نفس بکنیم، که چه بشه اگه تبعیت هوای نفس بکنیم چه میشه؟ فنعتب، ما هلاک میشیم. او ان ناخذ به آرائنا فنهلك، و مانع بشه از این که ما به آراء خود رجوع کنیم پس به هلاکت برسیم، یعنی نه تبعیت نفس کنیم نه تبعیت آراء خودمون بکنیم. اگر بر صراط مستقیم باشیم ما را میکشوند به محبت تو، یعنی ما را جلو میبرد. خود جلو میبره پس چی میشه؟ پس عملا فایدهش چیه؟ موجب ارتقا میشه. پس نباید بگید همون تحصیل حاصله. المعدی الی محبتک و مبلغ الی جنتک، همین صراط ما رو میکشونه به بهشت تو. اگه ادامه بدیم ملازمت بر طریق موجب رسیدن به بهشته. و مانع از چیه؟ مانع از این که هوای نفس بر ما غلبه کنه، مانع از این که آرای باطل خودمون رو بیاریم به جلوی راه خودمون قرار بدیم و خودمون رو به هلاکت برسونیم. اینجا هم اهوا گفته شده هم آرا، خیلی به نظرم مهمه. و معمولا ما مشکل، نوع مشکلاتمون دو تا چیزه، یا اهواء یا آراء، یا اندیشه های غلطه یا امیال غلط. این دو تا مشکل جدی ماست. میگه ملازمت بر طریق خاصیتش چیه؟ مانع از این دو تا میشه، یعنی نمیذاره هوای نفس بیاد. اهدنا یعنی ملازم کن ما رو بر طریق. المان من ان نتبع اهوانا و نتب فنعتب او ان ناخذ به آراهن و فنهلک. خب این یک بیان. یه بیانم حضرت امیر داره که اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی خدایا تا به حال ما رو توفیق دادی این راه بودیم، تا به حال درست بود، آینده ما هم همین روال رو ادامه بدیم. اینجا همون مثلا سبیلی که داریم همون مرحله میمونیم، اما اهدنا الصراط المستقیم مال چیه؟ خدای تا به حال که خوب بود، یا که نبود و یا که نسته، اینی که گفته یعنی چی؟ من بندگی دارم، خدا این بندگی رو ادامه بده. اینم خودش یک تحصیل حاصل نیست که، اینم که اتفاقا یعنی یک چیز جدیده. تا به حالش ما این حال رو داشتیم، عبادت رو داشتیم، بندگی داشتیم، خدا از این بعد ما رو برای بندگی بدار، نگه بدار. فی المعانی ایزن ان علی علیه السلام فی الآیه، یعنی ادم لنا توفیقک، ادامه بده برای ما توفیق خودت رو. الذی اتعناک فی بهی فی مازی ایامنا، اون توفیقی که به ما دادی، الذی اتعناک، ما اطاعت کردیم تو را به این توفیق تو در مازی ایام، در گذشته، حتی نطیعک کذلک فی مستقبل اعمالنا، تا ما در آینده بتونیم به این توفیق تو چیکار کنیم؟ به اصطلاح اطاعت کنیم در آینده، مستقبل اعمالمون، آینده عمرمون. یعنی چی؟ یعنی تا به حال خوب بود، یا که نعبادش بوجه است، خدایا بعدن هم بر همین روال بدار، بر همین روال بدار. خب یک چیز تحصیل حاصله؟ نه، تحصیل حاصل نیست. اینم یک بیان دیگری است که اهدنا الصراط المستقیم تحصیل حاصل نیست بعد از یا که نعباد و یا که نستعین. اقول و روایتان وجهان مختلفان فی الجواب عن شبهة لزوم تحصیل الحاصل من سؤال الهدایه للمهدی. می‌فرماد این دو تا روایت دو وجه جواب، دو وجه مختلف در جواب هست از شبهه چی؟ لزوم تحصیل حاصل. کی؟ من سؤال هدایت که میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو هدایت کن، برای چه کسی؟ برای کسی که مهدی هست، کسی که در هدایت هست، در مسیر هدایت هست. چراشون گفته یاک نعبد و یاک نستعین؟ سوال اینه. میگه این شبهه دو تا جواب داده، این دو تا روایت دو نوع جواب دادن. روایت اولی فر روایت الاولا ناظرتون الی اختلاف مراتب الهدایه مستاقا، مراتب هدایت داریم به لازم مستاقه، اون مرتبه اول بود، ما رو مرتبه بالاتر بگیریم، محبت بگشان. ما قبلا بندگی کردیم ولی محبت همراه با محبت به ما بده، یعنی بار بالاتر بگیریم. پس میگه اختلاف مراتب. این همون جواب خود علامه بود که یاد تو هست علامه. این جواب علامه من که خیلی برام خوشاینده، نوعا این جور جاها که میرسه میدونم علامه تا این روایات هم جلوی چشمش بوده، اون بحثا رو کرده و گاهی خودش مستقلن کار میکنه، بعد میاد میره روایت این رو گفته، خیلی اون رو به چشم میاره. گاهی هست روایت رو نگاه میکنه و هست به روایت میتونه مطلبی رو مطرح کنه. فر روایت الاولا ناظرتون الی اختلاف مراتب الهدایه مستاقا، و ثانیه، ثانیه اون روایت دوم امیرالمومنین، الی اتحادها مفهوما، یعنی اتحاد چی؟ اتحاد به اصطلاح مراتب هدایت مفهوما، یعنی به لحاظ مفهومی اون مستاقا، اینجا یعنی همان قبلی را ادامه میدهد و میرسد به آن. به تعبیر دیگر اینجا میگوید همون قبلی که داشتم رو باز برای من نگه دار. اختلاف مراتب اینجا اتحاد مراتب، یعنی مرتبه واحد، یعنی همون تو سبیل واحد هست، از سبیل واحد در نیامد، اما تا به حال خدای توفیق دادی از این بعدم توفیق بده. و یکی از بازم اینم یکی از مشکلات ما همیشه همینه که گاهی دغدغه نداریم، الان خیلی خوبه ولی دغدغه نداریم نگهش داریم. و معمولا مؤمن باید اینجوری باشه، تا کوچکترین چیزی میشه احساس میکنه یک کمی دور افتاده، شروع باید بکنه به جزا فزح، یعنی نکنین توفیق گرفته بشه تحت میکنه. این رو خیلی باید مواظب بود. بعضیا خیلی خوبن الحمدلله، ولی استمرارش مهمه، از ما نباید گرفته بشه و این استمرار رو هضم نکنیم. چی جوری هضم میکنیم؟ بی دقتی، بی موالاتی. خب تا حال خیلی خوب بودی ولی امروز میبینی چرا اون حال هوا نیست، پس فکری کن، نذار بده یک ماه بشه، دو ماه بشه، سه ماه بشه، یه جزفزایی هم بکن که برگرده، یه تأمل کن چه مشکلی پیش اومد که اینجوری شد. لذا توفیق برای استمرار که امیرالمومنین، اینم اهدنا الصراط. خب الان من حالا بیان علامه تمام شد و عرض کردم ایشون شرحی کرده، و قبلا هم عرض کردم شرحهای علامه خیلی نابه، خیلی نکته ها را اینجا الان داره، همینجا داره توضیح میده. هدایت اولی که گفته شده، هدایت به حسب از مرتبه به مرتبه بالاتره، هدایت دومی برای حفظ آن مرتبه پیشین است برای آینده. این شرحه. از این شرحها علامه طباطبایی من کمتر کتاب تفسیری دیدم روایات بیاد این همه شرح بشه، ولی مختصر علامه شرح میکنه. اصلا بعضی جایی که اصلا بی‌نظیره، یعنی من کمتر میبینم اصلا وجود داشته باشه چه چیزی. ان شاءالله برسیم به بحث جبر و اختیار، یه بحثی داره ایشون و ما یذل به الا الفاسق، ذیل این آیه تو این سوره بقره، ایشون یه بحث جبر و اختیار داره، بخونیم ان شاءالله ببینید بحث حدیثی رو چقدر ناب تونسته این روایات این همه با این همه سختی ها کنار هم کنار چه هم چیده بشه درست بشه. علامه این کار رو بکنه، شرح علامه، نوع بیان علامه، حتی نوع گزینش روایات حساب شده است. و اگر بگم تفسیر المیزان مثلا، اگر بخشای تفسیریش رو میذاشیم کنار، بحث رواییش رو فقط به عنوان تفسیر قرآن مطرح میکردید، بسیاری از اینها خیلی ناب بود، یعنی اصلا میتونید بگید آقا یه تفسیر ناب روایی است که بعضی متوجه نیستن، خیال میکنن که اصلا علامه گذاشته بحث روایی رو گذاشته کنار و روایات اهل بیت رو گذاشته کنار. ولی اتفاقا این شیوه درسته، حالا من در جای خودش گفتم، حالا دیگه باز ادامه ندم. این کار علامه خیلی مهم. ولی یه چیزو بهتون بگم، الان از این بیان اهل بیت ما دو نوع هدایت فهمیدیم. تموم شد بیان علامه، شرح علامه تموم شد، این همین قدی گفته 200 خیلی نکته گفت. حالا یک چیز ما الان بهتون خیلی راحت، اهدنا الان میبینید تنوع پیدا نکرد. اهدنا، اهدنا الصراط المستقیم، یک جا شد ارشدنا الی لزوم الطریق، المعدی الی محبتک، اینجوری شد. دومی شد چی؟ همچنان که در قبل ما توفیق دادی ادامه بده در بعد. دو تفسیر از هدایت شده. یه تفسیر هدایت همین مرتبه‌ای که داریم حفظ بشه، یک تفسیر چی شد؟ این سطوح اگر بگردید گاهی می صدها معنا کردن اهل بیت. اگر بگم اهدنا الصراط المستقیم رو بعضیا میگن آقا خدا یک دوست خوب به من بده، شاید باور نکنید. میشه گفت چرا من بخوام تو این مسیر باشم اون دوست خوب باشه من راه میندازه. اهدنا الصراط المستقیم، اگر مثلا حجت خدا شخصی رو ببینه این نیاز داره به یک رفیق خوب که کارش حل بشه، میگه اهدنا الصراط، میگه یعنی تو یک دوست خوب داشته باش، خدا یا یک دوست خوب به من بده. برش اینجوری شرح میکنه، این حسب حال شرح میکنه. اگر یک نفر بگه اهدنا الصراط المستقیم، ببینه یه نفر هست باید این بین طولانش آباد بشه، خدا یا توفیق بده اهدنا الصراط، خدا یه توفیق بده که بین طلوعین من آباد بشه. اهدنا الصراط هم اینجور معنا کنه درسته؟ ابتدا که بگید میگیم آقا چه معنا داره این، چه ربطی به اون داره؟ اهدنا گفته هدایت کن به صراط مستقیم. اینها مصادیق صراط مستقیمه به حسب اشخاص پیاده میکنن اهل بیت. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ و این تو اهل بیت خیلی زیاد و هر جایی هم شکلی درست میکنم، بعضی جاها به شکل طولی معنا میکنم، بعضی جاها به شکل تطبیق جریه، جریه جز به جر حساب میشه. من الان میرسیم انشاءالله این بحث جریه دیگه باید برسیم دیگه، یعنی فکر میکنم ما حالا دیگه نمیدونم این بحث جریه شاید بذارم بعد از اینکه بیان مختار خودمون رو گفتیم، بعدش برسم این بحث جریه هم بخونیم و اتفاقا مفصل هم بیستیم و چون ما دیگه وعده کردیم یه بحث روشی در مورد جری باید انجام میده، جاش اینجاست دیگه، ایشون هم میگه ما بحث میکنم. این صفحه 41، صفحه 41 میرسیم، از این کتاب میرسیم. عرضم اینه جناب علامه اینجا دو تا از روایات رو آورده، از دل این دو تا آیه به دست دو تا روایت به دست میاد، اهدنا دو جور معنا شد، هیچ معنی نداره و میشه هزاران معنا کرد و البته معنای نهایی هم میشه کرد، معنای نهایی هم میشه کرد که انشالله باز میبینیم تو بیان اهل بیت وجود داره. اهدنا الصراط المستقیم میگه ما رو به راه امیرالمؤمنین که ایشون به عنوان جری آورده انشالله میخونیم. اینا خیلی راحته ولی برای کسی که اهلش نیست میگه این چیه، داره چی کار میکنن اهل بیت، چرا چند جور گفتن، چرا چند جور نیست. بنده خدایی میخواست تقوار توضیح بده، گفت حالا اینا رو میرسیم توضیح میدیم دیگه، بحث جر من میگم دیگه اونجا الان نگم. حالا از زمینه میشه چند جور معنا کرد، اینا هیچ معنی نداره ولی بعضی ها دقیقاً داره صراط مستقیم رو توضیح میده به معنای عمقی کلان قاعده‌ای، بعضیا به عنوان تطبیقی توضیح میده. تو روایت اهل بیت فراوانه قاعده‌ای، بعضی ما میفرمان بعضی موقع تطبیقی میفرمان و همه درسته، کسی اهلش بشه میفهمه اون چه اهل بیت گفتن چه کاری کردن با ما و چقدر راه رو برای ما باز کردن. من یادم ما قبلا که بحث بسم الله الرحمن الرحیم بود، این بای بسم الله را که بعضی گفتن ابتدعو و بعد ما گفتیم میشه هزاران معنا کرد و حتی رفتیم تو روایت اهل بیت نشون دادیم چند جور میشه معنا کرد. درد میکنه این خاصیت به اصطلاح بحثای به اصطلاح قرآنیست، چون شارع مقدس خداوند سبحان از اول چنین چیزهایی رو توی اهدنا اشباع کرده، مرادشه با علم بی انتهای خودش همه اینا رو در درون خودش داره و نظام مراد است و شرح میشه اینا. خب تمام شد. این به اصطلاح دو تا حدیث، دو حدیث دیگر هم هست که باز در اهدنا الصراط المستقیم باید بخونیم که باز ذیل همین مقام نهم، مقام نهم داریم، اهدنا الصراط المستقیم مقام هشتم خوندیم تو جزء بحث تفسیری بود، خود تفسیر قرآنی بود، الان رسیدیم به بحث روایی. بحث روایی این شد مقام نهم. دو تا حدیث خوندیم، دو حدیث دیگه مونده. و فی المعانی ایزن ان علی علیه السلام الصراط المستقیم فی الدنیا ما قصر عن القلوب وارتفع عن التقصير واستقام وفي الاخره طريق المؤمنين الى الجنه. باز یه معنای دیگر ببینید، در معانی همچنین ایزن ایزن ان علی، چون یک حدیث از امیرالمومنین داشتیم، یعنی دومی، یعنی امیرالمومنین خودش دو جور تفسیر کرد. صراط مستقیم در دنیا اینه که از غلو و افراط به اصطلاح کمتر باشه، کمتر از او باشه، ورتفع عن تقصیر و از اون تقصیر کوتاهی هم کمی بیشتر باشه، یعنی نه غلو بشود کمی پایین‌تر، نه تقصیر بشود کمی بالاتر، میانه. میانه رو تبیه کنم واستقامه مستقیم، یعنی در برابر این اهدن از صراط المستقیم چیکار کرده؟ در برابرش دو تا چیز قرار داد، غلو و تقصیر. و فی الاخره همین به اسلام میشه چی؟ طریق همین صراط، همین در آخرت میشه چی؟ طریق المؤمنین الی الجنه، همون صراط پل روی جهنم، اون صراط. این بیان امیرالمومنین، این رو علامه دیگه اینجا توضیح نداد، فقط آورد، ولی واقعیتش اینه. این چند جور میشه معنا کرد. یکیش مربوط به بحث امامت باشه، قلوب و تقصیر. بحث قلوب و تقصیر در بحث امامت رو یادتون هست که قبلا هم یه اشاره کردم. قلوب بخوای بکنی از مسیر اینکه اهل بیت رو از مرحله عبودیت در بیاری و خدا به دنیا، نعوذ بالله از این حرفا، این میشه چی؟ قلوب. باید کمتر از قلوب باشه. و از طرفی هم حق امامان را هم ادا نکنی، تقصیر، که معمولا بگی نه خب به خاطر اینکه مثلا با خدا جدا بشه، حالا مقامات اهل بیت که مثلا علم به اموری دارن، نمیدونم قدرتی دارن، همه اینا ازشون میگیریم، این میشه تقصیر. نه تقصیر باشه بالاتر از تقصیر، ارتفاع تقصیر بالاتر از تقصیر، تقصیر نشه. پایین تر از غلو باشه استقامه، یعنی استقامت راه مستقیم چیه؟ امامت رو اینجوری معنا. این یک معناست به لحاظ اینکه غلو و تقصیر بیشتر تو ذهن ما تو فضای امامت مطرح شده داریم میگیم. ولی یه معنای دیگه چیه غلو و تقصیر؟ به معنای عام، یعنی هیچگاه تندروی و کندروی نشه، میانه، راه میانه ارتقی کن، نه تند نه کند، این میشه صراط مستقیم. پس استقامه، صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی راه میانه ای که نه تند باشه نه کند تو هر زمینه. مثلا تو اعمال ما میتونیم، تو اعمال ما میتونیم توی اعمال صحبت به اصطلاح این رو بکنیم که جوری هم تند روی نکن در برخورد با مردم و جوری هم تقصیر نکن در برخورد با مردم، راه میانه، این تعبیر میشه تو اعمال. تو اعتقادات هم همینجور، جوری معنا نکن که به خوف مطلق تبدیل بشه، جوری هم معنا نکن که به رجای مطلق تبدیل بشه. ببینید باز هستم چه میگم، یعنی میشه همه این معانی رو کرد و این راه میانه رو طی کن، صراط مستقیم اینه، راه میانه که منحرف نشه، به این ور اون ور نره. الان این بیان امیرالمومنین اگه باز کنی، یعنی هر آن چه که، اگه بخوام اینجوری معنا کنم، هر آن چه که شما را به یک نوع انحراف از اصل میکشونه، راه درست میکشونه، این یک نوع چیه؟ غیر مستقیمه. صراط مستقیم چیه؟ شما را نباید به تندروی و کندروی بکشونه، به راه معقول عاقلانه وسط. معقول عاقلانه وسط چه در اعتقادات، چه در اخلاق، چه در احکام، همه جا واضح هستم چه؟ این همچه حالتی پیدا میکنه. پس راه مستقیم، اصلا مستقیم بودنش به اینه که در برابر کندی و تندی قرار بگیره، دقت میکنه. و فی الاخره چیه؟ طریق المؤمنین الی الجنه، که اینه باز خیلی لطف داره، اینه باید در جای خودش ایستاد. و اساسا همین صراط خود میشود صراط برای روپل جهنم، پل روی جهنم، همین صراط، همین صراط اینجا می شود و در آخرت صراط مستقیم یعنی این. و اون خود اعتماد خیلی معنا داره، اگه کسی بخواد اون رو بیسته، الان وقتم نیست، من نباید الان بیستم، بیان مختار خودم باید بگیم اینجا، چون بحث به اصطلاح چیزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما می خواستیم اینجا بیان علامه، چون علامه بیانی نداشت، خواستم یه حدیث تفسیر بشه. این حدیث خیلی معنا داره، خیلی معنا داره، و باز یه معنای جدیدی هم شده از صراط دیگه. دو تا معناش، این معنای سوم، این معنا به صورت قاعده‌ای هم میشه معناش کرد، قاعده کلی، نه به شکل موردی در باب امامت اگر باشه تطبیقه، و الا به صورت قاعده کلیه. راست صاف بعد مثلا که حالا اتفاقا نوبت به بحثای بیان مختار رسید، اینا رو باید بگیم دیگه. مطابقان این مقداری گفتیم ترجمه ها کرده اول مطلب توضیح میدیم و دوچین ازش چی در باید خارجیه احتمال کتاب درسی این شکلی درست کرده الان. من که معتقدم المیزان اولا برای عموم خودخوان نیست، ولی قرار حقار نیست
علامه موجز نویس. علامه موجز نویس میگم، موجز نویس. چون
طرف
خود
فرمان دارن بله، یعنی این چی مثلا متمم
حرکت
مثلا سوخت حرکت
چی؟ اینا من تو بحثای عمل مطلق عمل توضیح دادم. باید بشه که لاغل برید اونجا نگاه رفحت عمل بشه معنی است. گاهی رفحت کلمه تره، گاهی عمقش میده، گاهی شفاف و خالصش میکنه.
عمل خودش میشونه سرود بسته،
عمل منطقی که پیشش خوابیده است موجب سروده، ولی خودش که موجه صعود نمیشه، تقویت میکنه اون منطق درونی. شما در درون منطق، منطق درونی شما مثلا تو یک عمل این باشه خدا به اصطلاح در برابر خدا ایستادم دارم نماز میکنم، در برابر خدا ایستادم دارم نماز میکنم، در برابر این ببینید اینه داره تقویتش
میکنه، این تکراره این و تمرین توحید داره میشه.
اینا رو تو بحثای عمل حالا موندم که بعدن اینا بحثایی که ما رو توی تفسیر دیده تمام بحثایی که اونجاها کردم بیارن یا بگیم آقا شما برید همون جاها رو جو کنید. الان نه، یعنی جاهایی که به بحث مرتبط میشه اونو بحثایی رو بگیم. چون